رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 21 اکتبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. پترو پروشنکا قانون تقویت مسئولیت برای نقض حقوق انتخاباتی را امضا کرد. سرگئی لاوروف گفت که مسکو هیچ گونه تجارت با غرب را قبول ندارد و در هنگ کنگ برخوردهای شدید میان پلیس و اعتراضگران از سر گرفته شدند. تفصیل خبرها. پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین روز 19 اکتبر قانون تقویت مسئولیت برای نقض حقوق انتخاباتی را امضا کرد که بر پایه آن برای با رشوت خریدن رای دهندگان تا 7 سال محبس پیش بینی شده است و انتخاب کننده که می خواهد رای خود را فروشد جریمه، کارهای اصلاحاتی و محرومیت از آزادی تا 2 سال تهدید می کند. افراد صاحب منصب برای نقض حقوق انتخاباتی با مهلت از 5 تا 10 سال روانه زندان خواهند شد. قانون در باره تقویت مسئولیت برای نقض حقوق انتخاباتی از سوی ورخانه رادا پارلمان اوکراین روز 14 اکتبر پذیرفته شده بود. 26 اکتبر در اوکراین انتخاباتی قبل از وقت با ورخانه رادا برگزار می شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو هیچ گونه تجارت با غرب در مورد لغو تحریم‌های ضد روسیه را قبول ندارد. او در صحبت با شبکه تلویزیونی NTV مسکو روز 19 اکتبر از جمله اظهار نمود که کشورهای غربی گفتند اگر مسکو به حل بحران اوکراین کمک کند تحریم‌ها را از بین می‌برند. یکی از شرط‌های نزد مسکو گذاشته به گفته لاوروف این است که یک قدم بگذارید و ببینید که آیا سلاح به دستان با ناظران امکان رسیدن به مرزهای روسیه را خواهند داد یا نه. وزیر امور خارجه روسیه گفت که پاسخ ما خیلی عادی بود. ما یگان خل شرط و شروط را نمیپذیریم. سرگئی لاوروف افزود که برای قدرت‌های غربی بحران اوکراین یک بهانه فشار به روسیه است تا مسکو در مسئله‌های مهم و کلیدی طرز برخوردی غرب را قبول کند. تفصیلات در این باره تقدیمتان می‌شود. نیروهای کرد با مساعدت هواپیماهای نظامی ائتلافی تحت رهبری آمریکا حمله شدید گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی سوریه را برگردانیدند. ادریس نیسن یک منصبدار کرد نژاد سوریه روز 19 اکتبر به خبرگزاری ها گفت که 30 جویان روز شنبه از شرق به کوبانی حمله شدید کردند ولی ناکام شدند. او افزود آن منطقه مرز با ترکیه که ساکنان کوبانی می توانستند از شهر فرار کنند از مینامیوت ها گلوله باران شد. بر پای خبرها برخی از گلوله ها در مرز ترکیه ترکیدند. در همین حال نظامیان امریکایی خبر دادند که شروع از روز 17 اکتبر توسط هواپیماها به موقع های دولت اسلامی در شهر کوبانی سوریه و به یک کارگاه بزرگ نفت تحت نظارت این گروه در عراق 25 بار ضربه زدند. در هنگ کنگ روز یکشنبه برخوردهای شدید میان کارمندان پلیس و اعتراضگران خواستار اصلاحات دموکراتی از سر گرفته شدند. حامیان حفظ ترتیبات از کلتک و گاز اشکاور استفاده بردند. چند تن از دانشجویان اعتراضگر جراحت برداشتند. برخوردهای خیابانی بعد از آن شروع شدند که چند ساعت از این پیش رهبر ماموریت هنگ کنگ لیان جیین با اعتراضگران پیشنهاد کرد تا روز 21 اکتبر با هم ملاقات کنند. مولات لیان جیین سال 2017 انجام می‌یابد و اعتراضگران طلب دارند که به حق آنها برای انتخاب مستقیم رهبر این منطقه تحت نظارت چین ارج گذاشته شود. تهران از اسلام آباد طلب کرد که از ورود تروریست ها و آشوبگران از پاکستان به ولایت سیستان و بلوچستان ایران جلوگیری نماید. رسانه های چاپ تهران روز یکشنبه نوشتند که سفیر پاکستان نور محمد جدمانی به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است. از این پیش منبعها در هر دو کشور خبر دادند که شام 17 اکتبر بر اثر یک ماجرا در خط مرز یک افسر پاکستانی و دو مرزبان ایرانی به هلاکت رسیدند. معلوم نیست که اولین شده کی اتش شده است و یا این حادثه تصادفاً به وقوع پیوسته است. خب شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj
آزادی در امواج نو
از 7:30 وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و ruozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. بحران اوکراین بهانه برای فشار غرب بالای روسیه، اما چرا روسیه برای کاهش فشار بالای اوکراین از جمله در بحث گاز شتاب ندارد؟ چشم فهمید کور است، بیشتری مردم در تاجیکستان به عدالت دادگاهی اعتماد ندارند. و آب زمزم چند سومونی، محدودیت ها در آوردن آب از خانه خدا حاجیان و ساکنان عادی را خیلی ناراحت کرده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 19 اکتبر گفت مسکو شرط های گذاشته غرب برای لغو تحریم هایش بر ضد روسیه را قبول ندارد. از نگاه رهبری اداره سیاست بیرونه روسیه، بحران اوکراین برای غرب فقط یک بهانه فشار بالای مسکو است تا در بعضی موضوع های مهم از برخورد غربیان پشتیبانی کند. اظهارات لاوروف در حال پخش شد که اوکراین و روسیه هم درباره پیشرفت در بحث گاز میان دو کشور خبر دادند. برای حل این قضیه پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین و همتای روسش ولادیمیر پوتین روز جمعه در شهر میلان ایتالیا سه بار با هم مذاکره داشتند. یکی از دستاوردهای این گفتگو شنید موافقت جانب ها برای با کیف با قیمت $385 برای 1000 متر مکعب فروختن گاز در 3 ماه زمستان است. تفصیل در این باره هم در گزارش همکارمان میرزای سلیم پور.
وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 19 اکتبر در صحبت با شبکه تلویزیونی NTV گفت مسکو با سودایی که غرب جهت لغو تحریمات ضد روسیه پیشنهادش کرده است راضی نیست. لاوروف گفت با ما گفتند که اگر شما به حل بحران اوکراین کمک کنید ما تحریمات را از بین میبریم، اما شرط هایش را ما خواهیم گفت. پاسخ ما خیلی عادی بود، ما یگان خل شرط و شروط را نمیپذیریم و اجرا نمیکنیم. پایان اقتباس. سرگئی لاوروف در این مصاحبه گفت هدف تحریمات غرب نه حل بحران اوکراین بلکه دیگر کردن روسیه است. با عقیده او قدرت های غربی بحران اوکراین را بهانه فشار به روسیه قرار دادند تا ما را مجبور کنند که در مسئله های برای ما مهم و کلیدی طرز برخورد غرب را قبول کنیم. پایان اقتباس. وزیر خارجه روسیه چنین برخورد نسبت به مسکو را رفتاری عصر گذشته، دوران گذشته و طرز تفکری بازمانده از عهد استعمارگرایی نامید. کشورهای غرب تا امروز علیه روسیه به دلیل رفتار و دخالت‌هایش در اوکراین 4 نوبت تحریمات جاری کرده‌اند. صحبت لاوروف در حالی است که رئیس جمهوری اوکراین پترو پاراشنکا گفت کشورش در این زمستان گاز روسیه را خواهد داشت. پاراشنکا روز 18 اکتبر در مصاحبه با تلویزیون اوکراین گفت روسیه و اوکراین باید تنها در مسئله نرخ گاز به یک سازش برسند و بس. او گفت دو جانب به توافق رسیدند که اوکراین برای هر 1000 متر مکعب گاز تا سیبکی مرد گرفتش به روسیه $385 پرداخت میکند. پاراشنکا که روز 17 اکتبر در میلان ایتالیا با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات داشت گفت کیف برای گازی که در ماه های می و ایون استفاده برد نرخ $325 برای 1000 متر مکعب و برای فصل زمستان نرخ $385 را پیشنهاد کرده است، اما با گفته او روسیه اصرار دارد که اوکراین برای تمام سال $385 پرداخت کند. مقامات روسیه و اوکراین و اتحادیه اروپا روز 21 اکتبر در بروسل برای بحث نرخ گاز بار دیگر گردی هم خواهند آمد. شرکت دولتی گازپروم روسیه به حکومت اوکراین سخت فشار آورده ایستاده است تا قرضی به چند میلیارد دلار رسیدهاش را پرداخت کند. روسیه سیاک بازار گاز طبیعی اتحادیه اروپا را تامین میکند. نصف گاز روسیه به اروپا از طریق قلمرو اوکراین سرازیر میشود. اخلال در جریان ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین در سالهای 2006 و 2009 اروپا را در اوج زمستان به خطر کمبود گاز روبرو کرده، باعث افزایش به شدت نرخ این نوع مواد سوخت شده بود. پترو پاراشنکا در این مصاحبه‌اش همچنین گفت پارلمان اوکراین مرزی منطقه‌های بوفری بین نیروهای امنیتی این کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه در ولایت‌های دونس و لوهانس را مشخص خواهد کرد. پاراشنکا گفت منطقه بوفری بخشی از توافقات مینسک است که در اوایل ماه سپتامبر به خاطر ختم جنگ‌های خونین 5 ماهه در شرق اوکراین امضا شد. آتش بس به صورت عموم با جنگ‌ها در شرق اوکراین تقریبا نقطه گذاشت، هرچند تا حال نبردها بین دو جانب در فرودگاه شهر دونسک، در نزدیکی شهر ماریوپول و در روستاهای اطراف شهر لوهانسک قریب هر روز ادامه دارد. اوکراین میگوید تنها در درگیری های روز 18 اکتبر باز دو سربازش کشته شدند. به حساب سازمان ملل طی 6 ماه جنگ ها در شرق اوکراین بیش از 3700 نفر جان باختند. شماری آنهایی که از ناامنی در دونتسک و لوهانسک فرار کردند صدها هزار دیگر گفته می شود.
تلاش های حل بحث گاز میانی روسیه و اوکراین با میانجیگری کشورهای اروپایی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مردم عادی در تاجیکستان میگویند که به عدالت دادگاهی کشور اعتمادی چندان ندارند. از نگاه آنها دادگاه های تاجیکستان مستقل و طوری میباید عادل نیستند. بعضن کس را برای اشتباهی ناچیز مهلت طولانی روانه زندان میکنند، ولی برخی دیگر حتی بعد از صادر کردن جنایت سنگین از آب خشک بیرون میشوند. در این حال مقامات دادگاهی عالی تاجیکستان میگویند یگان حکمی نیست که هر دو طرف را راضی بگذارد. برنده از تالار خانه و بازنده حتما ناراضی بیرون می شود. موضوع را گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
در حالی که آغاز هفته سیومی ماه اکتبر با عنوان روز کارمندان عدلیه و دادرس ها در تاجیکستان راست می آید، اما جامعه مدنی این کشور با نظر داشت حکم های غیر منصفانه دادگاه ها در چند سال اخیر می گویند احتمال کمتر به این مقامات دارند. 26 سالی محکوم به زندان شدن زید سعیدوف، صاحبکار معروف و وزیر پیشین صنعت تاجیکستان و رئیس شرکت ماورا اون نهر جورابیک آخونوف و همین طور بحث دادگاهی روزنامه نگار اولگا توتوبالی با زیایان و چند پرونده دیگری پرسر و صدا از نظر اکثری ساکنان از جمله حکم های دانسته می شوند که ناعادلانه صادر شده منصفانه برخورد کردنی دادگاه ها با پرونده ها را کمرنگ کرده است. اما امیر بگزاده حبیب الله سردار دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان دوشنبه 13 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی این ادعای ساکنان را رد می کند. با گفته جناب امیر بگزاده همه شهروندان در نزد قانون برابرند و همه آنها کفالت دسترسی با نظام دادگاهی را دارند. با این دلیل دادرس ها بر اساس قانون های عمل کننده کاری خود را براه ماندند. رهبر دستگاه دادگاهی عالی تاجیکستان همچنین میگوید برای باز هم خوبتر کردن فعالیت دادرس ها قبلا دو برنامه و چند قانون قبول شده بود. حالا باشد لایحه نوی برنامه در رابطه با فعالیت دادرس ها آماده شده، پس از تصدیق پرزیدنت و حکومت تاجیکستان مورد عمل قرار میگیرد. وی میگوید
البته قرار سود همه طرف رو قانع کردن نمیتونه در یکان دور زمان، زیرا در هر یک پرونده سودی خواه جنایتی باشد، خواه گرجنی باشد، خواه آیلوی باشد یا معمولی باشد، طرف ها در اینجا قرار دارن که طرف مرجعت کرده است یا طرف گناهگار است. البته هر دو این طرف رو قرار سود قانع کردن نمیتونه و البته طرف دیگر میتونه که با سودای بالای زینهای نظارتی سودی است که تا سود یالونده میرسه میتونه مراجعت کنه.
جناب امیربگزاده همزمان میگوید اما حالت های نیز جای دارند که خطاهای صادر نموده زینهای پایانی دادگاه ها آشکار میشوند و حکم یا حلنامه بیکار میگردد. عبدالقیوم یوسوپوف حقوقدان تاجیک میگوید تجربه کاری نشان داده است که بیشتر موارد حکم یا حلنامه منصفانه صورت نمیگیرد.
سودی های جوان با این مقامات با کار میآیند و متاسفانه آنها درجه دانششون و تجربهشون به سطح درکاری نیست و ما محض که تواهیداری باشد، تواهی بازی باشد که وابسته به آن که آنها فرزند این یا آن نفر هستند، خویشتبار این یا نفر هستند، قرارهای غیر قانونی قبول کرده آنها در سطح‌های بالایی سودی نیز دستگیری کرده میشد.
صحبت سریراهی ما نیز با مردم نشان داد که اعتماد آدمان به عدالت سودی کاسته است. ایدینا رحیموا ساکن پایتخت در صحبت سریراهی با ما گفت به عدالت سودی در تاجیکستان باور ندارد. به گفته این زن 55 ساله بدون پرداخت مبلغ در مقامات سودی حل کردن مشکلات خیلی سنگین است. این زن با سوال به ما مراجعه کرد که اگر عدالت سودی در تاجیکستان می بود، چرا اولگا توتوبالین خبرنگاری تاجیک برای بیان اندیشه‌اش جریمه شد. همچنین این خانم افسود که خودی اونیس پس از فوت مادرش خواست خانه را به نامش کند، با مشکل های زیاد این کار را انجام داد. مبلغی را که باید پسر بیمارش را تبابت میکرد دادگاه صرف کرده است. نظیره سعیدوه همصحبت دیگری ما نیز گفت اگر عدالت دادگاهی در تاجیکستان در سطح ضروری رعایت میشد، حق مردم زیاد پایمال نمیگشت.
بسیار این از دانشجویان میخوان که در هر گونه دانشکده داخل شوند، اون را برای سطح خودشان اجازه نمیتیم و عدالت سودی اگر باشد
در صحبت سریراهی که ما با شهروندان انجام دادیم، کم بود شماره آنهایی که با دادگاه های تاجیکستان باور دارند. رحمت الله رجبو با سوالی ما که آیا با قرارهای دادرس ها اعتماد داره چنین پاسخ داد. زیمنان در 6 ماهی اولی سالی جاری در دادگاه عالی از جانب کلیگیه ها 142 پرونده های جنایتی، 122 شهروندی، 100 آیلوی و 2 حقوق ویرونکنی ماموری در مرحله های کساسیونی و نظارتی موردی بررسی قرار شدند. نسبت قرارهای دادگاهی زینه های پایانی 7 اعتراض و شکایت خصوصی به عمل آمده است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
کاهش یافتن اعتماد مردم به عدالت دادگاهی در تاجیکستان. ضمناً شنوندگان ارجمند، این موضوع واکنش های زیادی را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی به میان آورد. از جمله دادخواه از بیداد می نویسد: آخر عدالت و داد کو؟ نخود یک کودکی که باعث هلاکت سه کس شده است 120 سومان جریمه دهد و یک شخصی که به هزاران نفر جای کار و نان می داد 26 سال. کو عدالت؟ کو قضاوت؟ همه دروغ است. برای چی؟ برای آنکه همه پراکورورها، سودیها و میلیساها از یک منطقه و در هر کاری عیب همدیگر را پوشانده، همدیگر را به اصطلاح پدیرشکه میکنند. در این حالت درباره عدالت و سودی عادل جایی گپ نمیماند. بزور از این بیعدالتی ها یک خواننده خود را همین گونه معرفی کرده است، از عدالتستان می نویسد: سلام به همه مردم تاجیکستان، بنده شاهد همه این بیعدالتی ها هستم. یگان خیل عدالت نیست و نمی شود. یک مدت مشورتچی خلق شده کار کردم، از همه کار دلم خنک است. گفتنی ها زیاد و خیلی زیاد است، اما با کی می گویی؟ با کی؟ افسوس. و همچنین رستم از امریکا می نویسد: به خدا و ملت تاجیک معلوم است که همه سیستم سودها، پراکراتورا، کمیته امداد، نصف MVD، نارکا کنترل جمهوری تاجیکستان، بانک ها پر از فساد، رشوت خوری و تغابازی و محلچگی و بیعدالتی هستند. همه این سیستم ها به از نوسازی احتیاج تعجیلی و ضروری دارند. خوب شنوندگان ارجمند، اگر شما هم در این باره نظری دارید، با بعض در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی همراه شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
حکومت عراق شروع از 19 اکتبر در هیئت کامل با ایفای وظیفه شروع نمود. روز شنبه پارلمان عراق نامزدها با دو مقام کلیدی و آخرین در حکومت نوی نخست وزیر حیدر عبادی، وزیران امور داخلی و مدافع را پذیرفت. محمد سلام الغبان از ائتلاف سیاسی شیعه ها مقام وزیر امور داخلی را صاحب شد و خالد العبیدی سنی مذهب در کرسی وزیر دفاع نشست. اما ضمن تشکیل حکومت عراق، آیا اشتباهات حکومت نوری المالکی که همه مقام‌های کلیدی در اختیار شیعه‌ها بودند به نظر گرفته شدند؟ با ویژه که از نگاه کارشناسان ما از اشتباهات در سیاست به اصطلاح شیعه پرستانه نخست وزیر پیشین، نظام میان پیروان دو مذهب اساسی اسلام را در عراق دامن زده بود. در این باره با تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن علیرضا نوری‌زاده صحبت داشتیم. اول نخست از او پرسیدیم که کابینه حیدر عبادی از کابینه پیشین المالکی چی تفاوت دارد؟
تفاوت های بسیاری بین هم شخصیت آقای عبادی هست با آقای نوری المالکی و هم کابینه‌ای که ما الان شاهدش هستیم که دو وزیر باقی ماندهش هم توسط پارلمان عراق تایید شد. اولا در این کابینه تقریبا تمام گروه های اصلی که در انتخابات صاحب کرسی های در پارلمان شدن حضور دارند. ائتلاف شیعه، مرکب از حزب الدعوه، مجلس اعلی، گروه آقای مقتدی صدر و گروه های کوچکتر همینطور بعد همینطور سنی ها از گروه آقای اسامه نجیفی رئیس سابق پارلمان گرفته تا سال مطلق و گروه های مستقل هم مثل گروه آقای دکتر عیاد علاوی اینا در کابینه مشارکت دارن. کردها حضور خیلی چشمگیری دارن. بنابراین میتوان گفت این کابینه هم شکل کامل تری از گروه های مختلف عراقی رو داره و هم در این حال مورد اعتماد بیشتر مردمه. آقای نوری المالکی این آخری ها تمام اعتبار خودشو از دست داده بود و بنابراین تصور نمی کنم که ایشون میتونست تحولی مثبت در عراق ایجاد بکنه، در حالی که از روزی که آقای عبادی آمده ما شاهد هستیم که ایشون عامل تحولات مهمی شده.
آقای نوری‌زاده، خب آیا میتوانید بگوید که بجز خالد علوبیدی باز کدام سنی ها و همچنین چی تعداد از کردها وارد حکومت نو شدند؟
بله، حضورتون عرض بکنم در کابینه آقای حیدرالعبادی ما شاهد هستیم که چند پست کلیدی در اختیار سنی ها هست. مثلا آقای صالح مطلق معاون نخست وزیر هست، کرد هوشیار زیباری معاون نخست وزیره و همینطور میدونیم که روز نوری شاویس وزیر دارایی است که ایشون هم کرده. در کابینه حضور 6 وزیر سنی، 4 شخصیت کرد و چند شخصیت مستقل که فرای مذهبشون در کابینه شرکت دارن، اینا نشان دهنده این همونطور که گفتم تقریبا کابینه هماهنگی است.
بله، کابینه عراق در وضع خیلی سنگین تأسیس شد و مسئولیت عظیمی رو بردوش دارد. خب منظورم نه فقط وحدت مردم عراق بلکه مبارزه با گروه دولت اسلامی هم هست. از نگاه شما آیا این حکومت برای دست بالا شدن در نبرد با ستیزه‌جویان شانس دارد؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم کابینه امروز عراق نمادی از تمام گروه ها و احزاب و مجموعه سنی ها، شیعیان، کرد ها و حتی اقلیت های مذهبی توش هست و بنابراین میتونیم تصور کنیم که این کابینه در اقدامات علیه داعش و خطراتی که عراق تهدید میکنه موفق تر از کابینه قبلی باشه. اما خطر بسیار بزرگه و مشکل بسیار اساسی است و عراق بدون شک بدون کمک حامیان و متحدانش از جمله ایالات متحده و دولت‌های منطقه‌ای نمیتونه از پس این خطر بر بیاد. طبیعتاً این خطر کل کیان عراق رو تهدید میکنه. اما این کابینه بخت بیشتری داره برای اینکه با این خطر روبرو بشه تا کابینه قبلی که مورد اعتماد سنی ها نبود، کردها پشت بهش کرده بودن، بخشی از شیعیان بهش اعتقاد نداشتند. و همین که الان میبینیم کردها چه نقشی در مبارزه با داعش دارن، اینا خودش نشان دهنده اینه که نگاه مثبتی وجود داره به همکاری و همدلی برای مبارزه با مشکلات اساسی که عراق باش روبروست و در درجه اول تروریست های داعش.
تشکر. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر لندن بود که با او درباره تشکیل حکومت نو عراق صحبت میکردیم. این حکومت از روز 19 اکتبر در هیئت کامل به فعالیت پرداخت.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
یک نمای مقامات عربستان سعودی به شرکت های هواپیمایی که حجم انتقال آب زمزم از این کشور به خارج را محدود میکند اخیرا دسترسی رادیویی آزادی شد. در این نامه قرار 25 صفحه‌ای اداره کل هواپیمایی عربستان سعودی آورده شده است که روز 21 ایول سال جاری صادر گردیده دستورالعمل انتقال اشتراکداران موسم حج 2014 طریق روی هوایی را معین میسازد. مقامات سعودی با صادر کردن قرار مذکور صادرات مقدار زیادی آب زمزم از این کشور به بیرون را به شرکت های هواپیمایی خارجی و داخلی در موسم حج 2014 منع کرده گفتند تنها برای هر یک زائر انتقال 5 لیتر آب اجازه داده می شود و خلاص. همکار ما در شهر دوشنبه مومن احمدی گزارش می دهد که محدودیت در آوردن آب زمزم هم حاجیان و هم ساکنان عادی تاجیکستان را آشفته کرده است.
شرکت سامون ایر مقدار آب زمزم را که حاجیان تاجیک به خود از حج می آورند از 10 لیتر سالهای گذشته به 5 لیتر پایین آورده است. این در حالی است که حاجیان تاجیک می گویند آب زمزم یگانه تحفه است که نزدیکانشان در تاجیکستان از آنها انتظار دارند و 5 لیتر آب برای خانواده ها و خیش تبار بسنده نیست. عبدالصمد غیرتوف زائر تاجیکی حالا در عربستان سعودی قرار دارد با ارائه یک نامه خطی بر رادیو آزادی نوشته است. شرکت سامون ایر تاکید کرده است که زائران حق ندارند با خود از خانه خود بیشتر از 5 لیتر آب مقدس بیارند. این زائر تاجیک نوشته است هر نفری که بیشتر از 5 لیتر آب زمزم میخواهد میتواند از فروشگاه های دوشنبه خریداری کند. عبدالصمد غیرتوف میگوید شرکت سامون ایر قبل از سفری زائران به حج گفته بود که هر نفر میتواند از آن طرف با خود 10 لیتر آب بیارد. در فروشگاه های دوشنبه 1 لیتر آب زمزم تا 50 سومانی ارزش دارد. مهاجران میگویند با زمزم بودن نوشاکی که در دوشنبه با چنین تمغه فروخته میشود شبهه دارند و آنها با آبی که با دست خود میورند برتری میدهند. مدینه قربان و سخنگوی شرکت سامون ایر در شرح این تصمیم بر رادیو آزادی گفت این قرار در پی یک مکتوب حکومتی عربستان سعودی گرفته شده است که دیگر نباید یک حاجی بیشتر از 5 لیتر آب زمزم را با خود به کشورش ببرد. او گفت ما حالا مکتوبی از جانب وزارت حج عربستان سعودی روی دست داریم که بر اساس آن آوردن آب از 5 لیتر بیشتر را منع میکند.
10 لیتر بود و 5 لیتر شد. اگر که سویرخ نرماتیو شود 7 دلار میسپورند. یک کیلوش 7 دلار میشد. نرمه پرواز باگاژا 25 کیلو از اونجا.
نماینده این شرکت میگوید با ارسال این مکتوب به عربستان سعودی شرح نداده است که چرا آوردن آب زمزم را محدود کرده است، اما با گفته مسئولین سامون ایر هر نفری که پس از موسم حج فرضی آب زمزم آوردن میخواهد برای هر لیتر اضافی باید 5 یورو معادل 35 سومانی پرداخت میکند. در تاجیکستان معمولا رسمی رایج شده است که برابر بازگشت حاجی از سفر حج خویش تبار یا دوست و حق و همسایه به زیارت او میآیند و همزمان انتظار دارند که حاجی به آنها آب زمزم میدهد. سعید حمید از صحیف یک جوان تاجیک میگوید نوشیدن آب زمزم آرزوی هر یک مسلمان است.
او هر نفر مثال خواهش دارد که در مثال همه حاجی که میاد اما آب زمزم مثال بنوشم. آرزوی هر یک مسلمان است، نه تنها آرزوی ما، هر یک مسلمان همین آرزو را میکند که آب زمزم که از چشمه مقدس جمع مکه و مکان مقدس میبره امیر بنوشه.
علیم خان قاری خان و یک ساکن 64 ساله شهری کانی بادم که مراسم حج را سال گذشته با جا آورده بود میگوید با خود بیشتر از 10 لیتر آب مقدس آورده بود، اما نه همه نزدیکان این تحفه را دریافت کردند.
پرسیدم دو به هر حال اگر دید التفات کردش ساده ریخته دید همچون تحفه میمیشن. کسی که بیشتر خود در دکان ها فروخته می شود کازه در بازار ها هست کجایی که باشد.
در برابر آبی زمزم حاجیان همچنین تومار و جای نماز تاقی و تسبیح و برخی و حتی موادی کوزمتیکی هم توفه می آورند که شهروندان هر یکی آن را همچون توفه از خونه خدا عزیز می دارند. داملو خالمراد یک روحانی تاجیک می گوید با اون خاطر ساکنان اشتیاقی به سابقه برای نوشیدن آبی زمزم دارند که مسلمانان این آب را شفا بخش و مقدس می دانند.
چشمه هست که خداوند یکی از منصوبه‌هایی که خداوند به همین پیغمبر استاد کرده بود.
زمزم آبی است که در نزد مسجد الحرام شهر مکه عربستان سعودی که بر پایه‌ی داستان‌های اسلامی آب این چشمه زمانی پیدا شد که حضرت ابراهیم با فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر در بیابان تشنه می‌مانند. زمانی که زن و شوهر برای طفلشان به جستجوی آب می‌روند هنگام بازگشت می‌بینند که خداوند برای شکست تشنگی این طفل چشمه را آفریده است. این قصه اسلامی تا هنوز میلیون‌ها مسلمان را در سراسر دنیا تشنه زمزم کرده است که هر یکی آرزوی نوشیدن آن را دارند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از محدودیت ها در آوردن آب زمزم از عربستان سعودی و اشرمدگان ارجمند. اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.